ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. من بر شما شنوندگان رادیو فردا که در 30مین روز از تیر ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید، من رویا ملکی میزبانی از شما را بر عهده دارم. در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم پیش از آغاز این مجله خبری، اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو است. بنیامین، درود بر شما.
درود بر تو و وقت بخیر میگم به شنوندگان گرامی رادیو فردا. گزارش رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از حمله هوایی اسرائیل به حوثی‌های یمن در بندر حدیده در غرب یمن حکایت دارد. خبرگزاری فرانسه شنبه گزارش کرد که دست کم یک انبار سوخت در این بندر تحت کنترل حوثی‌ها هدف قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون المسیره وابسته به حوثی‌ها هم شنیدن چندین انفجار مهیب در بندر حدیده را در یک سری حمله‌ها تایید کرد و آن را به اسرائیل نسبت داد. این حمله ها یک روز پس از حمله پهپادی حوثی‌ها به تل‌آویو انجام می شود که در جریان آن یک غیر نظامی کشته و 4 تن زخمی شدند. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، جنگنده های نیروی هوایی این کشور اهداف مورد استفاده نظامی در بندر حدیده یمن را هم مورد حمله قرار دادند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، حوثی‌های یمنی رژیمی تروریستی توصیف شدند که در ماه‌های گذشته صدها بار به کشور اسرائیل تجاوز کردند. به گفته نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو برای تأمین و واردات دارو، شرکت‌ها هم در حوزه ریال و هم در حوزه تأمین ارز برای زنجیره تأمین دارو با مشکلات بسیاری روبرو هستند. وحید محلاتی در گفتگو با وبسایت فرارو گفت چون این وضعیتی به زودی خود را با کمبود دارو نشان می‌دهد و بدون شک آثار منفی کمبود دارو در نیمه دوم سال ملموس‌تر می‌شود. پیشتر غلام حسین صادقیان از مدیران کل سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود که از 1.5 میلیارد ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی تنها 600 میلیون دلار آن تامین شده است. بر اساس این گزارش، این شرایط در حالی است که شرکت‌های دارویی با بحران نقدینگی روبرو هستند و بیمه‌ها هم به تعهداتشان عمل نمی‌کنند. مدیر برنامه مدیریت بیماری‌های منتقله از یک پشه مهاجم در وزارت بهداشت از شناسایی 150 بیمار مبتلا به تب دنگی خبر داد. عبدالرضا میرولیایی با بیان اینکه تعداد بیمارانی که از کشورهای آلوده به ایران آمده بودند در چند روز و چند هفته گذشته ثابت مانده، تغییرات اقلیمی را باعث گسترش وجود پشه در کشورهای مختلف دانسته و در چند استان ایران هم آنطور که عبدالرضا میرولیایی گفته پشه آیدز سید شده است. پیش از این شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفته بود 40 شهر ایران درگیر این پشه که ناقل تب دنگی است هستند. تب دنگی که به تب استخوان شکن هم معروف است، دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع، دلدرد و لکه‌های پوستی است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان شنبه اعلام کرد بیش از 3000 هکتار از جنگل‌های این استان در آتش سوزی اخیر از بین رفته است. مهدی پازوکی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت از ابتدای فصل گرما تا 24 تیر حدود 200 آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان لرستان رخ داده است. به نوشته روزنامه اطلاعات، در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400 بیش از 22 هزار آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران رخ داده و در پیان بیش از 100 هزار هکتار از جنگل‌های ایران خاکستر شدند.
سپاس از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا خواهید شنید، حمله و فشار بر مسعود پزشکیان و جواد ظریف، گروه فشار چه کسانی هستند و چه هدفی دارند؟ ادامه بحران برق در ایران، دستور قطع برق ادارات پرمصرف صادر شد. و گمان زنی ها از تصدی وزارت ارشاد، آیا سیاست های کلان این وزارتخانه تغییر خواهد کرد؟ برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه من رایا ملکی و مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. شعارهای تند و توهین‌آمیز گروهی بعد از نماز جمعه تهران علیه محمد جواد ظریف اولین حرکت تندروهای داخل حاکمیت علیه رئیس جمهوری منتخبه. روزنامه کیهان هم در یادداشتی علیه مسعود پزشکیان نوشته او در محاصره افراد زاویه‌دار و محکومان امنیتی است. افرادی که به ادعای این روزنامه به جای شورای انتخاب کابینه باید در صندلی دادگاه‌ها بنشینند. گزارشی بشنویم از وحید پوراستاد.
انتظارها به سر رسید و اولین موج از حمله های جریان های درون حکومت علیه مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب بلند شد. روز جمعه بعد از نماز جمعه تهران گروهی که برخی در نوشته های خود در شبکه های اجتماعی از آنها به عنوان ارعابیون و یا ولایت مداران یاد می کنند، علیه محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری مسعود پزشکیان شعارهای تند و توهین آمیز دادند.
ظریف گورت رو گم کن!
این شعارها حتی موجب انتقاد برخی از اصولگرایان شد. حمید رسایی نماینده تندرو به مجلس اقدام روز جمعه را مشکوک می‌داند و می‌نویسد قطعاً حضور ظریف در لایه مدیریتی نظام محل اشکال است، اما شعاردهی علیه او آن هم با این ادبیات فقط سبب تضعیف منتقدان و نقدهای کارشناسی می‌شود. این واکنش ها بعد از آن شدت گرفته که محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی درباره وزرای پیشنهادی پزشکیان گفت اگر از اکثریت باشند امتیاز ندارند، ولی اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشند امتیاز دارند.
اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که توانیم از سایر اقوام و گروه‌هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
عباس عبدی عضو شورای راهبری مسعود پزشکیان نوشته با این نحوی شعار دادن علیه ظریف در نماز جمعه نشان دادند که وقتی قدری از رانت بی بهره می‌شوند و می‌بازند اصلا تحمل آن را ندارند. محمد جواد ظریف از مؤثرترین چهره‌های کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان در طول انتخابات بود. او کت را از تنش درآورده بود و از شهری به شهر دیگر سخنرانی‌های معترضانه داشت.
دیگه کت درآورد. ما سرکوبگر اقلیت نیستیم. مثل اقلیتی که سرکوبگر اکثریت شده تو کشور ما. دوستان، ما به اقلیت احترام میگذاریم، به اقلیت توهین نمیکنیم. ما مثل اقلیت نیستیم که با اکثریت مردم با چرماق برخورد. هیهات من نزله، هیهات من نلچای دبش.
وقتی از محمد جواد ظریف میپرسیدند که اگر پیروز نشوید آبرویت میرود، گفت مگر آبرویم را میخواستم به گور ببرم باید همینجا خرجش میکردم. در تندترین واکنش دیگر به پزشکیان، روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود در تیتر نخست خود با اشاره به اینکه پزشکیان در محاصره زاویه‌دارها و محکومان امنیتی نوشت جای محکومان امنیتی و عاملان فتنه، فساد و خسارت روی صندلی دادگاه است، نه شورای انتخاب کابینه. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
این اتفاق شاید بشه اولین موج حمله اصولگرا و نزدیکان به قدرت و علی خامنه‌ای به پزشکیان دونست، اونم در حالی که هنوز آغاز نشده به طور رسمی ریاست جمهوری مسعود پزشکیان. شروع این عملات هم برمیگرده به گفتگویی که ظریف داشت در مورد شورای راهبردی و کارگروه‌های انتخاب وزرا و معاونش توی صدا و سیما. حملاتی که تا این چند روز نماز جمعه، شبکه‌های اجتماعی و چند تا از روزنامه‌ها از جمله همین کیهان به پزشکیان شد، همه‌ش هم به بهونه حضور ظریف در کنار خودش بوده و ترکیب اعضای کارگروه ها که بخشی از اسامش منتشر شده تو رسانه‌های اجتماعی. اول خیلی به حرفای ظریف انتقاد شد و اون بخشی که اشاره کرده بود به تبعیض مثبت برای زنان و اقلیت‌های مذهبی و اون درست اون جایی که گفت مثلا کسی که شیعه نباشه که امتیاز مثبت میگیره برای تصدی پست‌ها، باعث حمله خیلی‌ها به جواد ظریف شد که بیان بگن مذهب اصلی کشور شیعه است و اون حق نداشته که یک همچین حرفی بزنه و چنین آپشنی رو برای انتخاب اعضای هیئت دولت قرار بدن. سرمقاله کیهان هم با وجود اینکه حالا بخشش همسو بوده با ادبیات این روزای براندازان و با طعنه به پزشکیان گفت که رئیس جمهور حداقلی هستی، ولی در اصل هدف اصلیش جواد ظریف بود و بیشتر انتقادات رو نسبت به جواد ظریف و حضور اون کنار پزشکیان داشت.
هفتم مرداد بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان میتواند به طور رسمی کار خود را شروع کند. او بعد از نهم مرداد که مراسم تحریف در مجلس برگزار میشود، دو هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.
خب به هر حال همچنان هنوز مسعود پزشکیان که بر مسند ریاست جمهوری ننشسته، موجی از انتقادها و فشارها رو تحمل میکنه، از روزنامه‌های تندروی نزدیک به بدنه حاکمیت تا افرادی که دستی بر رانت و قدرت دارن. این گروه فشار چه کسانی هستند و چه هدفی رو دنبال میکنن؟ سوالی که در گفتگو با حمید آصفی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران پرسیدم.
از ظاهر رسانه‌های نیروهای نظامی و امنیتیه، در این حال خب پایداری‌ها که از همون روز اول گفتن ما هستیم و مراقبت می‌کنیم که اگر بخواهد پاشو کج بذاره ما باشون برخورد می‌کنیم با دولت آقای پزشکیان و شخصی ایشون. ولی وقتی مجموعه رسانه‌های اصولگرا و رسانه‌های نیروهای نظامی امنیتی و جناح‌های تندرو و خود کیهان که نماینده به هر حال رهبریه، وقتی یک همچین حمله‌ای میشه دیگه نمی‌تونیم ما بگیم که یک جناح داره این کار رو کنه. فکر میکنم سیاست مألوف شده‌ای که در بطن نظام هست همینه که حمله ور میکنن، تضعیف میخوان بکنن، وادار به عقب نشینی میکنن، بعد احتمالاً میکنه رهبری به عنوان اینکه فصل خودها بیاد اینجا حرف نهایی رو بزنه تا یه حدی جلوی ماجرا رو بگیره، ولی در عین حال باید آقای پزشکیان و تیمش به شدت تضعیف شده باشن که نهایتاً ایشون بیاد به عنوان رهبری نظام فصل خطاب صحبت بکنه.
به هر حال آقای آصفی، این گروه که انتقاد میکنه و زیر فشار قرار داده مسئول پزشکیان و اطرافیانش رو، گروهی هستن که از رانت‌های گسترده برخوردارن، در مسند قدرت هستن. فکر میکنید که در دولت مسعود پزشکیان فرجام این گروه به چه خواهد رسید؟ کجای این سیستم قرار خواهند گرفت؟
اینا جناح‌هایی هستن که میشه گفت جزء ارکان نظامن، در بطن نظام اینها هستن. جناحی نیستن که برفن در معادله قوه مجریه یا قوه مقننه بذارن رقابت میکنن، گاهی باشن گاهی نباشن. اینها وقتی در این دو قوه هم نیستن، در قوه‌های حکمرانی هستن، مجمع تشخیص، نهادهای مختلف که دست بیته، صدا سیما، نهادهای نظامی امنیتی، به هر حال در اون نهادهای حکمرانی هستن. ممکنه قوه مجریه رو نگیرن، تا اینکه در این انتخابات بای حال که پایین‌ترین انتخابات بود باز اینا شکست خوردن، این پایین‌ترین مشارکت کننده ها، ولی اینها بدن قدرتن. من تصور نمی‌کنم که اینها به طور قدسر اومدن عمل کرده باشن.
خب دقیقاً همین نکته وجود داره که اینها همونطور که شما اشاره کردین گفته میشه به صورت خودسر نیستن و هر حال این گروه سال‌ها از رانت جمهوری اسلامی داره بهره می‌بره و الان که در حال حاضر علی خامنه‌ای نشون داده به نوعی خواهان تغییره، آیا میتونن اونها مانع تغییر بشن و مانع تراشی کنند؟
یک بحثیه که هواداران آقای پزشکیان که جبهه اصلاحات بوده، اینها یه افقی رو برای جامعه ترسیم کردن که بگوین خط ریل سیاسی داره عوض میشه، ولی واقعیت اینه که ظاهرا ایشون میخوان فقط به عنوان ضربگیر و به عنوان اینکه وارد تعامل با مسائل بین المللیش بکنن و مشکلات تحریم و غیر ذالک رو بتونن حل بکنن نیازش دارن، همون نیازی که به آقای روحانی داشتن. به معنی اینکه آقای روحانی گفت برجام 1-2-3، گفتن نه همین برجام بیستید، که بعدن هم گفتن که بدترین قرارداد برجام بوده. من فکر میکنم همین مسئله است، یعنی برای خود آقای پزشکیان که میخواهن از ایشان به گونه استفاده بکنن که اولا برای جامعه مدنی پیام نره و این بازداشتایی هم که انجام شده و برخوردهایی که به هر حال با فعالین مدنی میکنن گویای همین پیامه، و دوم اینکه به خود آقای پزشکیان هم بگه که بر اساس اون وعده‌ای که به جامعه مخاطب خودت دادی فقط در حد نیست که شما باید، یعنی این قابل قبول نیست که شما در هیئت‌های مذهبی برید، این قابل قبول نیست که شما بگویید من میخوام منبعیت رهبری رو پیاده کنم، این قابل قبول نیست که بگی من میخوام برنامه 20 سالی چشم انداز رو پیاده کنن. حتی در اجزای سیاست و در اجزای کلی اوکراینی باید خودتو همسو قرار بدی و هیچ گونه نقطه و افقی رو برای جامعه مدنی و حتی جامعه جهانی در حدی که اونها فقط میخوان ترسیم بکنن، یعنی اصلی اصلی خودت نمیتوانید فراتر از این بروی.
آقای آصف، اشاره کردید که خط ریل سیاسی در حال عوض شدن هستش و گفتید که مسعود پزشکیان به نوعی تقریبا ضربه گیر این اتفاق خواهد بود. به گمان شما هدف اصلی این حملات و این فشارها چیه؟ آیا مقابله با تغییر هستش یا شخص مسعود پزشکیان الان هدفه؟
تصور میکنم صحبت همینه که میخوان هم جلوی پیشروی و امیدی که تو جامعه مدنی شاید ایجاد شده باشه این رو تبدیل به یأس کنند و همین که آقای پزشکیان در فقط چارچوبی باشه که آقایون میخوان در اون چارچوب باش عمل کنند و همین که نسبت به اون قدرت‌های اقتصادی و اون کرانجراهای سرمایه‌داری که در جمهوری اسلامی هست که زینفان اقتصادی که اونها هم شما حق ورود و حق سرکشی، حق محدود کردن، حق مالیات گرفتن از اینا رو نخواهی داشت. فقط در همین چارچوب معینی که ما داریم تعریف میکنیم. شاید رفتار آقای ظریف در صدا سیما به یک نوعی صبر آقایون رو شکن و به این نتیجه رسیدن که اگر ما جلوش رو نگیریم ممکنه که به یه جاهای دیگه ای سیر بکنه و بر همین اساس من فکر میکنم که فعلا پیشدستانه میخوان حتی در ترکیب کابینه آقای پزشکیان هسته قدرت دست بالا رو داشته باشیم.
صحبت‌های حمید آصفی رو شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، از فشارهایی بر روی مسعود پزشکیان و اطرافیان او وجود داره.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
همزمان با موج جدید گرما در دو هفته آینده و پیشبینی افزایش مصرف برق در ایران، وزیر نیرو در دولت ابراهیم رئیسی دستور قطع برق ادارات پر مصرف را صادر کرده. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در این خصوص گفته تاکید دولت همواره این بوده که برنامه‌های مدیریت مصرف باید از بخش‌های دولتی آغاز بشه و بر این اساس شرکت‌های توزیع موظف هستند برق اون دست از اداراتی که نسبت به کاهش مصرف برق اقدام نمی‌کنن قطع کنه. بیشتر از نسرین افشار بشنوید.
همزمان با افزایش دمای هوا و شکسته شدن پی در پی رکورد مصرف برق در ایران، قطع مکرر برق و به تبع آن آب آشامیدنی در بعضی شهرها انتقاد برانگیز شده است. علاوه بر مردم، واحدهای صنعتی نیز از این وضعیت به شدت آسیب دیدند. حالا علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برنامه‌های مدیریت مصرف باید از بخش‌های دولتی آغاز شود، اعلام کرد برق آن دست از اداراتی که نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام نمی کنند قطع می شود. او با اشاره به اهمیت ورود مولدهای خود تأمین دستگاه‌های دولتی و نظامی به مدار تولید برق گفت لازم است این مراکز حتی المقدور برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. در همین راستا برق 74 اداره پرمصرف نیز در ایران قطع شده است. بیش از یک ماه است که برق صنایع و شبکه خانگی قطع می شود و شرکت توانیر نیز که مسئولیت توسعه تأسیسات تولید، انتقال و عمده فروشی برق را بر عهده دارد، به جای پذیرش بروز بحران کمبود برق، صرفاً انگشت اتهام را به سمت مصرف کنندگان گرفته است. مسئولان نام بحران قطع برق صنایع و شبکه خانگی را مدیریت مصرف گذاشتند تا این بحران را به عنوان راهکار جا بزنند. این روزها بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل قطع برق مجبور به تعطیلی موقت شدند و این اتفاق بیشترین آسیب را به صنایع تولیدی وارد می‌کند.
ساعت حدود 3 ظهر و طبق روال هر روز برق کارگاه ما رو قطع کردن، یعنی برق منطقه قطع شده و همین برق شب تا صبح تو هیئت روشن میمونه، لامپای هزار رو برق دزدی کرد تیر برق میکشن. قطع برق فقط یه خاموشی ساده نیست، یعنی خاموشی پمپ آب ها، یعنی قطع آب، یعنی کار من مستقیم با الکتروموتور و چرخه صنعت و وقفه ای که اینا دارن میندازن و کارگرام که بیکار میشن توی این تایم، آسیب و ضرر خیلی زیادی داره بهمون میرسونه و هیچ کس جوابگو نیست.
چند استان ایران نیز از تعطیلی یا کاهش ساعات ادارات در برخی روزهای پیش رو خبر دادند. به دلیل گرمای هوا قرار است ادارات کرمانشاه تا 3 مرداد 2 زودتر و 4 این ماه به طور کلی تعطیل شود. در شیراز هم کارمندان ادارات از 6 صبح تا 12 ظهر سر کار می روند. برخی هم دورکار شدند. زندگی مردم هم در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر با وجود بی‌برقی و کمبود آبی که مشاهده می‌شود بسیار مختل شده. این در حالی است که در همین ماه و در دهه عاشورا برای هیئت‌های عزاداری برق رایگان بود و یک مقام شرکت برق گفته بود از هیئت‌های عزاداری برای انشاب برق هزینه دریافت نمی‌شود. آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهند که در سال گذشته تنها 1/5 از اهداف رشد و توسعه تولید برق کشور محقق شده که عمده آن از نیروگاه‌های حرارتی با سوخت‌های آلاینده فسیلی بوده است. بازدهی پایین نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه بروزرسانی آنها، مشکلات سوخت‌های فسیلی، تخصیص نیافتن برق تولیدی صنایع و عوامل بسیاری دیگر بارها از جانب کارشناسان درباره مشکلات صنعت برق مطرح شده است. مسعود پزشکیان در حالی به عنوان رئیس جمهوری جدید انتخاب شد که در بخش انرژی کسری برق، گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل نشان دهنده میزان عمق ابر بحران انرژی در ایران است.
نسرین افشار از ادامه بحران برق در ایران گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچون دیگر وزارتخانه های کابینه مسعود پزشکیان این روزها گمانه‌زنی های متعددی برای وزارت فرهنگ و ارشاد در شبکه های اجتماعی مطرحه. وزارتخانه‌ای که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با چالش های زیادی مواجه شده. اما حالا با روی کار آمدن مسعود پزشکیان خط و مش و چشم‌انداز تغییرات در سیاست های کلان این وزارتخانه چگونه خواهد بود؟ سوالی که در گفتگو با علی مسله منتقد سینما به اون پرداختم.
یک نکته مهم و قابل توجه درباره سیاست‌های فرهنگی احتمالی دولت بعد اینه که تقریبا هیچ وعده‌ای در این حوزه داده نشد. مثلا ما اگر مقایسه کنیم با دولت حسن روحانی که یه بخشی از مهمی از حامیانش هنرمندان بودند و سینماگران به خصوص، یک وعده‌هایی داده شد و یکی از اولین اقداماتی هم که اون دولت در سال 92 کرد بازگشایی خانه سینما بود. الان اصلا ما در شرایطی هستیم که انقدر مشکلات ریز و درشته که درباره وزارت ارشاد حتی به شکل صوری وعده‌ای داده نشد. بنابراین انتظار خاصی هم نمیشه داشت. مسئله دوم اینه که به شکل سنتی وقتی یک دولت اصلاح طلب میاد سر کار در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد، یک سری چهره‌های تکراری و مشخص وجود دارن و اینها معمولاً بهشون اشاره میشه، خود اون اشخاص یا آدم‌های نزدیک به اونها. الان هم این گمانه‌زنی‌هایی که دارن روزنامه‌نگاران مطرح میکنن یا در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، افرادی هستن که سابقه مدیریت مثلا در دهه 60 یا در دولت محمد خاتمی دارن یا در دولت حسن روحانی. یعنی اساسا قرار نیست اتفاق جدیدی بیفته. نکته سوم اینه که در واقع شما اصلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازش همون ارشاد مونده. اگه دقت کنید بین عوام هم وزارت فرهنگ نمیگن، میگن وزارت ارشاد. ارشاد یعنی چی؟ یعنی ممیزی، یعنی سانسور. یعنی عملا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس یک سری سلایق، بر اساس یک سری مسائل بوروکراتیک، یک نهادیه، یک وزارتخونه ایه که قراره با آثار هنرمندان رو برای تولید و عرضه سانسور بکنه. بنابراین الان خیلی مهم نیست در نهایت رئیس سانسورچی ها قراره تعیین بشه و این واقعیت رو همه پذیرفتن.
به دو نکته اشاره کردید. هیچ وعده‌ای داده نشده برای وزارت ارشاد و به چهره‌های تکراری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی ما میشنویم برای وزارت ارشاد، اسامی مثل حسین انتظامی، مثل آقای مسجد جامعی، مثل آقای اسکرپور، فکر می‌کنید اینها چقدر اصلا همسو و هم خط هستن با مسعود پزشکیان و چقدر میتونن سیاست‌های دولت اون رو پیش ببرن در وزارت ارشاد؟
آقای پزشکیان خیلی سابقه حزبی نداره، بهش هم افتخار میکنه. خیلی خط و ربط سیاسیش معلوم نیست، بنابراین در حوزه فرهنگ هم نمیشه خیلی حد زد که مثلا طرفدار چیه. صحبت‌هایی هم که در این سال‌ها کرده به عنوان نماینده مجلس یا نایب رئیس مجلس که بالاترین مقامش بوده بعد از اون دوره وزارت بهداشت که در دولت خاتمی بوده، خیلی مسائل فرهنگی نیست. بنابراین ما نمیتونیم قاطعانه بگیم حسین انتظامی بهش نزدیک تره یا مثلا اسکرپور نزدیک تره یا مسجد جامعی نزدیک تره. به نظر من مسئله اینه که الان وزارت ارشاد در یک موقعیت خطیرتر از همیشه قرار گرفته. اونم اینه که در دولت رئیسی وزارت ارشاد تبدیل شد به بازوی نهادهای امنیتی برای ایجاد محدودیت برای هنرمندانی که در اعتراضات 1401 با معترضین همراه شده بودن. هر چقدر هم این وزیر فعلی ارشاد آقای اسماعیلی میخواد خودش رو تبرئه بکنه، به اندازه کافی شاهد و سند و در واقع عملکرد وجود داره که نشون بده که وزارت ارشاد عملا اختیاری از خودش نداشته. یعنی الان وزارت ارشاد حتی همون جایگاه سابق خودش به عنوان نهاد سانسورچی رو هم از دست داده، تبدیل شده به یک جور بازوی امنیتی. در چنین شرایطی هر کسی وزیر ارشاد بشه این مشکل رو خواهد داشت.
اشاره کردید که در دولت ابراهیم رئیسی وزارت ارشاد بازوی نهادهای امنیتی شده بود برای ایجاد محدودیت برای هنرمندان. اگر قرار باشه که تغییری اتفاق بیفته، فکر می‌کنید اولویت‌های وزارت ارشاد چه خواهد بود؟
اولویتشون مثلا این میتونه باشه که این ممنوعیت‌هایی که برای هنرمندان ایجاد شده، ممنوعیت فعالیت و از این قبیل رو رفع کنن. ولی سوال اینه که آیا آقای پزشکیان میتونه وعده این رو داده که مثلا کسانی که مخالف حجاب اجباریان براشون کاری بکنه؟ یه حرفای کلی زده. سطح مطالبات انقدر بالاست که به نظر من از دست دولت کاری بر نمیاد، از دست رئیس جمهور کاری بر نمیاد، چه برسه به وزیر ارشاد. نهایتاً یک سری حرکات نمادین میتونن بکنن، مثلا بگن اون 10-12 بازیگر زن که ممنوع فعالیتن، ما اینا رو ممنوعیتشون رو رفع میکنیم. آیا اون بازیگران حاضر میشن بیان دوباره با حجاب مقابل دوربین بیستن؟ من شک دارم، به خاطر شکاف عمیقی که بعد از 1401 بین بدنه فرهنگ و هنر و هنرمندان و اهل فرهنگ با حکومت ایجاد شده.
صدای علی مصلح رو شنیدید، منتقد سینما.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
حس عمیقی که بعضی به اون حس ششم هم میگوین، توانایی بدن ما برای هماهنگ کردن اندام ها برای انجام کار هاست. روزنامه گاردین در مقاله‌ای به ما نشون میده که تقویت این حس میتونه به ما زندگی شادتر و سالمتری رو هدیه بده. خلاصه از این مقاله رو از مهرداد میرزامادی بشنویم.
اگر در جایی هستید که از کسی خجالت نمیکشید و خطری تهدیدتون نمیکنه، این تمرین رو انجام بدید. دست هاتون رو به طرفین دراز کنید. تصور کنید که در کف یک دست شما قلوه سنگ بزرگی قرار داره. حالا سنگ رو از بالای سر به دست دیگرتون منتقل کنید. در تمام مدت روی یک پا بایستید بدون اینکه پای دیگرتون رو زمین بگذارید. سپس قلوه سنگ خیالی رو برگردونید به کف دست دیگرتون. کل این حرکت رو 10 بار بدون از دست دادن تعادل تکرار کنید. اگر نمیتونید این تمرین رو انجام بدید، نگران نباشید. میتونید این کار رو هدف تمرینی خودتون قرار بدید. دن ادواردز یکی از با تجربه ترین مربیان در بریتانیا در رشته ورزشی پارکوره. این آقا در مصاحبه با روزنامه گاردین اسم این تمرین رو گذاشته انتقال سنگ. او میگه این یکی از ساده ترین راه ها برای بررسی حس عمقی یا حس بدن شما از موقعیتش در فضاست. حس عمقی که گاهی به عنوان حس ششم از اون یاد میشه، همون چیزیه که به ورزشکارای سطح بالا کمک میکنه که مثلا بدون نگاه کردن به توپ فوتبال پنالتی بزنند یا در ژیمناستیک هنگام انجام پشتک پیچشی در هوا جهتیابی کنند. در این حال حس عمقی همون چیزیه که به شما اجازه میده با چشمان بسته بینی خودتون رو لمس کنید، دری رو بدون فشار زیاد باز کنید یا در دو صحرانوردی با دیدن مانع غیرمنتظره گامهای خودتون رو تنظیم کنید. دن ادواردز میگه هر مهارت حرکتی پیچیده از پریدن گرفته تا پرش از روی مانع تا صخره‌نوردی نیاز به سطح بالایی از حس عمقی داره. به نظر اون باید این حرکات رو به رژیم حرکتی هر روزمون اضافه کنیم تا قوی و کارآمد بمونیم. حس عمقی گیرنده هایی که عمدتاً در عضلات، تاندون ها و مفاصل قرار داره و با سایر سیستم های حسی بدن همکاری میکنه تا به ما اطلاعاتی درباره حرکات و محیطمون ارائه بده. این گیرنده ها به ما اجازه میدن موقعیت اندام ها یا حتی انگشتان خودمون رو حس کنیم. مثلا این تمرین ساده، به باز کردن انگشتان پایتون فکر کنید. میدونید که این اتفاق میفته بدون اینکه به اونها نگاه کنید. با افزایش سن توانایی های حس عمقی میتونه کاهش پیدا کنه و منجر به افزایش زمین خوردن و سقوط و کاهش هماهنگی اندام ها بشه. اگر متوجه بشید که اعضای مسن خانوادتون در انجام حرکات هماهنگ یا کارهای حرکتی ظریف مثل تایپ کردن یا ورق بازی مشکل دارن، مقصر تا حدی افت همین حس عمقیه. اما مطالعات نشون داده که حس عمقی رو میشه بهبود بخشید و اگر بر روی اون کار بشه دست کم میشه اون رو تا حدی حفظ کرد. ساده ترین راه اضافه کردن حرکات بیشتر به زندگی روزمره است تا تعادل، هماهنگی چشم و دست یا حس حرکت رو به چالش بکشه، مثل ایستادن روی یک پا وقتی مسواک میزنید یا با تلفن صحبت میکنید. در مقاله روزنامه گاردین در مورد حس عمقی و تقویت اون میخونیم حس حضور در بدن، توجه به حرکاتی که انجام میدید و محیط پیرامون به معنی حادثه کمتر و موفقیت بیشتر در کسب مهارت‌های حرکتیه. به عبارت دیگه در زمان حرکت بر کاری که میکنید تمرکز کنید و از هر فرصت برای ایجاد چالش در زندگی روزمرتون استفاده کنید. شاید توانایی هایی که بروز میدید شما رو بخت زده بکنه.
امیدوارم که شما هم این چالش های جدید حرکتی رو در برنامه های روزانتون داشته باشین و به اون بپردازین و خودتون رو در حقیقت مغزتون رو و سلامتی بدنتون رو به چالش بکشید و اون رو اندازه گیری کنید. با این گزارش مهرداد میردامادی به پایان مجله رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید. من رویا ملکی تو کمتر از ساعتی دیگر باز هم در کنار شما خواهم بود. هر جای دنیا که هستید شاد باشید و منم.